سلام، پنبجی اصر به وقت کابل است. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. آیت داری مشران جرگی افغانستان میگوید شمار سیاسیون افغانه که به پاکستان رفتند باید به گونه جدی روند صلح افغانستان را به بحث بگیرند. و سفارت افغانستان در ایران میگوید ممنوعیت رفتن افغانها به تبریز رفع شده است. تبریز شهر که امروز تیم ملی فوتسال زیر 20 سال افغانستان در دور نهایی جام ملت‌های آسیا با ژاپن مقابله میکند. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه میشنوید. اما پیش از آن ستار فروخ تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
پاکستان امروز میزبان یک نشست شماره سیاسیون افغانستان و پاکستان است. بازی میان تیم‌های کرکت افغانستان و هند در ورزشگاه ساوت همپتون انگلستان ادامه دارد. و رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرده است که مارک اسپر را برای احراز پست وزارت دفاع آمریکا نامزد می‌کند. تفصیل اخبار. شماری از سیاسیون افغانستان امروز شنبه با تعدادی از چهره های سیاسی پاکستان در یک کنفرانس در شهرک بوربن ایالت پنجاب گرد هم آمدند. این شهرک حدود 70 کیلومتر از شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان فاصله دارد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان این کنفرانس را افتتاح کرد و گفت کشورش به تلاش‌ها در زمینه صلح و ثبات در افغانستان ادامه می‌دهد. این در حالی است که مقام‌های افغان اسلام آباد را به عدم همکاری صادقانه به پروسه صلح افغانستان متهم کردند. این کنفرانس پیش از سفر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به پاکستان برگزار می شود. انتظار می رود آقای غنی به روز پنجشنبه این هفته به دعوت صدر اعظم پاکستان به آن کشور برود. هدف از نشست امروز در پاکستان زمینه سازی برای دیالوگ بیشتر در راستای پایان حدود 2 دهه جنگ در افغانستان خوانده می شود. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی، عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی، محمد محق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان، محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح، محمد حنیف اتمر یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده و برخی دیگر از سیاسیون افغانستان در این نشست اشتراک کردند. نمایندگان طالبان در این کنفرانس حضور ندارند. انتظار می رود سیاسیون افغانستان با عمران خان صدر اعظم پاکستان نیز دیدار کنند. مقام ها از کشته شدن 12 شورشی طالبان در ولایت های لوگر و فاریاب خبر می دهند. شاپور احمدزی سخنگوی قماندانی امنیه لوگر به رادیو آزادی گفت در جریان درگیری میان طالبان و نیروهای امنیتی در ولسوالی خوشی 7 تن از طالبان کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. به گفته احمدزی این درگیری دیشب پس از آن رخ داد که طالبان بالای پسته های پلیس محلی در این ولسوالی حمله کردند. او افزود در این حمله 3 پلیس محلی زخمی شدند. از سوی دیگر عبدالکریم یورش سخنگوی قماندانی امنیه ولایت فاریاب میگوید طالبان دیشب بر مرکز ولسوالی دولت آباد این ولایت حمله کردند. یورش به رادیو آزادی گفت در جریان درگیری 5 شورشی طالبان کشته و 3 تنشان زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا کرده که در حمله این گروه در ولسوالی خوشی ولایت لوگر 8 سرباز کشته شدند. اما مجاهد در مورد تلفات طالبان در لوگر و فاریاب چیز نگفته است. بازی میان تیم‌های کرکت افغانستان و هند ادامه دارد. این بازی با سلسله بازی‌های جام جهانی کرکت 2019 پس از چاشت امروز در استادیوم ساوت همپتون انگلستان آغاز شد. با اساس قرعه بازی را نخست تیم هند آغاز کرد. این تیم تاکنون در 45 آور با از دست دادن 5 بازیکنش 194 دوش انجام داده است. این 6مین بازی تیم ملی کرکت افغانستان و 5مین بازی تیم هند در جام جهانی کرکت 2019 است. افغانستان در هر 5 بازی گذشتهش شکست خورده است. هند قبلا در 3 بازی برنده شده و 1 بازی دیگرش مساوی پایان یافت. از سوی دیگر تیم فوتسال زیر 20 سال افغانستان که برای نخستین بار به دور نهایی جام آسیایی فوتسال را یافته ساعت 6:30 عصر امروز به وقت افغانستان در جمنازیوم پور شریفی شهر تبریز ایران به مساف ژاپن خواهد رفت. خبرها را از رادیو استودی میشنوید. تهران میگوید با تهدیدات آمریکا علیه ایران مقابله خواهد کرد. این پس از آن است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به روز جمعه در توییتر نوشت حمله تلافی جویانه بر ایران را 10 دقیقه پیش از اجرای آن متوقف کرده است. حمله ای که در پاسخ به اقدام ایران برای سقوط دادن یک طیاره بی پیلوت آمریکا انجام می شد. ترامپ سپس اواخر دیروز در مصاحبه با تلویزیون NBC گفت دلیل این کارش جان باختن شمار زیاد افراد در چنین حمله بوده است. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز در گفتگو با خبرگزاری تسنیم مربوط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این کشور از اقدام برای سرنگون کردن طیاره بی پیلوت آمریکا ستایش کرده است. موسوی گفته است ایران هرگز اجازه تخطی از تمامیت ارضیش را نخواهد داد. او افزوده که آمادند تا با هر نوع تهدیدها علیه تمامیت ارضی ایران مقابله کنند. و خبر آخر این که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرده است که مارک اسپر را برای احراز پست وزارت دفاع آمریکا نامزد می‌کند. اسپر برای گزینشش به عنوان وزیر دفاع نیاز دارد تا رأی تایید مجلس سنای آمریکا را کسب کند. او کارش را به عنوان سرپرست این وزارت در 24 جون آغاز خواهد کرد. این پس از آن است که پاتریک شاناهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا از نامزدیش در این مقام منصرف شد. رئیس جمهور ترامپ سه‌شنبه هفته گذشته در توییتر نوشت شاناهان تصمیم گرفته است مسیر تاییدیش را تعیین نکند تا وقت بیشتری را با خانواده خود بگذراند. پایان خبرها. از همراهیتان سپاسگزاریم. در ادامه از رادیو آزادی با همکارم فرشته نگاه باشید.
پنج و هفت دقیقه اثر با وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. شمار از سیاسیون افغانستان برای اشتراک در نشست پیرامون صلح افغانستان به پاکستان رفتن. معاون دوم هیئت اداری مشوران جرگه از آنها می خواهد که
این هیئتی که البته رفتن از اعضاب مختلف خواستم از اینا ای است که من هیچ یک افغان اینا باید مشکلات مسائل خیره با قاطعیت و جدیت موضوع را بحث بکنن.
وزارت دفاع افغانستان می گوید تلاش ها جریان دارد تا زمینه آموزش پیلوتان افغان در داخل کشور فراهم شود. جزئیات تا دقایق دیگر. امروز یک روز مهم برای ورزش افغانستان است. جزئیات مسابقه جاری میان تیم‌های کرکت افغانستان و هندوستان را در ادامه با شما شریک خواهیم ساخت. و ایره هم میشنوید که سفارت افغانستان در ایران میگوید ممنوعیت رفتن افغان‌ها به تبریز رفع شده است. تبریز شهر که امروز تیم ملی فوتسال زیر 20 سال افغانستان در دور نهایی جام ملت‌های آسیا با ژاپن مقابله می‌کند.
فعلا محدودیت وجود نداره. مهاجرین ما و شما و ورزش دوستا و کسایی که تیم ملی ما و شما را استقبال میکنند راهی تبریز هستند، یک تعداد رسیدند.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفته و حقیقت چیست و هوای تازه نشر میشوند. در هوای تازه امروز
ناراحت میشه، جگرخون میباشه، افسرده میباشه، دیده نمیتونه، یعنی کسی دیگه از خودش کرده موفق تر باشه.
دیگه وقت جوان ها میبینن یک نفر به یک جای رسیده، به جای زی که برن نسودی کنن، اینا هم برن سعی تلاش کنن، کوشش کنن.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تخنیک مرمکوری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. هیئت اداری مشروان جرگه افغانستان میگوید سیاسیون شرکت کننده افغان در نشستی که در پایوند به صلح افغانستان در پاکستان برگزار شده باید با جانبان کشور در مورد صلح به گونه جدی و قاطع بحث کنند. محمد آصف صدیقی معاون دومین جرگه امروز برای رادیو آزادی گفت سیاسیون افغان باید از تمام ها، از تمامی افغان ها نمایندگی کنند، نه از کدام حزب خاص. کنفرانس یک روزه در پیوند به صلح افغانستان در شهرک بوربند ایالت پنجاب پاکستان امروز راه اندازی شده که در آن بر علاوه مقامات پاکستانی شمار از سیاسیون افغان نیز اشتراک کردند. جاوید حسنزاده جزئیات دارد.
هیئت اداری مشران جرگه افغانستان تأکید میکند که سیاسیون شرکت کننده افغان در نشستی که در پیوند با صلح افغانستان در پاکستان برگزار شده است، باید منافع شخصی و حزبیشان را کنار گذاشته و در بحث هایشان مسائل مربوط به منافع ملی و صلح را تعقیب کنند. محمد آصف صدیقی معاون دوم این جرگه روز شنبه به رادیو آزادی گفت که از همکاری و تعهد جانب پاکستان در بخش صلح باید ضمانت گرفته شود.
این حیاتی که البته رفتن از اعضاق مختلف خواستم از اینایی است که مینه ایست یک افغان اینا باید مشتوات مسائل خیره با قاطعیت و جدیت موضوع را بحث بکنن، مشکلات که وجود دارد، راه های حلی که وجود دارد او روز بحث کنن، به خاطر که لیتا اصول پیش از اینا هستن اصلا شوال ایره بکنن راهی است که
اونا با ما سفر همکاری داشته باشند. یک روزه در پیوند با صلح افغانستان امروز شنبه در منطقه تفریحی بوربند مری پاکستان از سوی شاه محمود قریشی وزیر خارجه آن کشور افتتاح گردید. در این نشست شماری از سیاسیون افغان و مقامات پیشین پاکستان دعوت شده اند، اما از نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در این نشست دعوت نگردیده است. در فهرست افراد دعوت شده از افغانستان اسمای حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، گلبدین حکمتیار، محمد محقق، حنیف حتمر، عطا محمد نور، کریم خلیلی، عبدالرشید دوستم و شماره دیگر از سیاسیون افغان شامل بودند. آژانس خبری رویترز نوشته است که در این نشست حامد کرزی، محمد حنیف حتمر و عبدالرشید دوستم شرکت نکردند. دیگر همه کسانی که دعوت شده بودند در نشست حاضر بودند، اما در این نشست نمایندگان این سه تن شرکت کرده بودند. تیم انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری محمد حنیف حتمر در یک اعلامیه مطبوعاتی گفته است که از تلاش‌های پاکستان در بخش صلح و تفاهم استقبال می‌کند و توقع دارد که پاکستان به ادامه این ابتکار زمینه را برای گفتگوهای مستقیم بین الافغانی فراهم سازد. تلاش کردیم در این مورد نظر حکومت افغانستان را داشته باشیم، اما ارگ و ریاست اجرا صحبت کردن در این مورد خودداری کرده و وزارت خارجه کشور نیز به تماس ما جواب نگفت. شورای عالی صلح هم نخواست در این مورد حرف بزند. شماره از کارشناسان افغان در امور بین المللی این نشست را به دیده شک نگرسته و آن را مفید نمی دانند. خالد صداد یکی از این کارشناسان می گوید که بدون حضور نماینده حکومت افغانستان این نشست نه تنها این که برای صلح مفید نیست، بلکه می تواند در برابر این پروسه مشکلات را نیز ایجاد کند.
ما فکر می کنیم که نه تنها که نشست ها نتایج مثبت خواهند داشت، بلکه از زاویه دیگر همچنان حرکات و همچنان و دعوت کردن سیاسیون افغانستان به استنباط از نگاه دیگر در روابط ملل یک مداخله اشکال در افغانستان است.
این نشست در حال برگزار می شود که قرار است با تاریخ 27 مای جاری میلادی محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور با دعوت صدر اعظم پاکستان به آن کشور سفر نماید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. وزارت دفاع افغانستان میگوید تلاش ها جریان دارد تا زمینه آموزش پیلوتان افغان در داخل کشور فراهم شود. محمد زبیر عارف معاون سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت تلاش می شود تا بیشتر مربیان خارجی به کشور خواسته شوند و مراکز آموزشی هم افزایش یابد. این در حال است که سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان در یک گزارش تازه گفته که بنابر عوامل مختلف آمریکا تا چند ماه آینده برنامه آموزش پیلوتان قوای هوایی افغانستان را متوقف خواهد ساخت. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشته ندا.
پس از اظهارات اخیر اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان که گفته است آمریکا بنابر عوامل مختلف تا چند ماه آینده برنامه آموزش پیلوتان قوای هوایی افغانستان را متوقف می‌سازد، وزارت دفاع می‌گوید تلاش می‌شود تا برای پیلوتان افغان در داخل کشور زمینه آموزش فراهم گردد. محمد زبیر عارف معاون سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند هنوز هم پیلوتان افغان در آمریکا، چین و برخی کشورهای دیگر تحت آموزش قرار دارند، اما این پروسه به افغانستان انتقال می‌گردد.
این پیلوتان و مراکز ما که پیش از این در امریکا بود حالا در کابل واشندند است. اکنون این مراکز در داخل کشور ساخته شده و همچنان مردم آموزش داده می شوند. اما هنوز هم برخی پیلوتان افغان در کشورهای مانند امریکا، چین، سلواک و امارات متحده عربی تحت آموزش قرار دارند. ما تلاش می کنیم تا آنها را هم به کشور انتقال دهیم.
آقای عارف می گوید مصرف هزینه هنگفت برای آموزش پیلوتان در خارج از کشور سبب شد تا این فیصله صورت گیرد. بر اساس معلومات این وزارت در حال حاضر تعداد تیارات نیروهای هوایی افغان به حدود 100 می رسد. این در حالی است که اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان در یک گزارش تازه‌اش گفته است که بنابر عوامل مختلف آمریکا تا پایان سال 2020 میلادی برنامه آموزش پیلوتان قوای هوایی افغانستان را متوقف می‌سازد. فرار شماری از پیلوتان افغان هنگام آموزش، توظیف شماری افراد آموزش دیده پس از برگشت به کشور به کارهای خلاف رشته‌شان از مسائلی‌اند که در گزارش سیگار گنجانیده شده است. سیگار می‌گوید این فیصله بنابر تفاوت‌ها میان اردوی ملی افغانستان و استراتژی نیروهای آمریکایی صورت گرفته است. هرچند در مورد فرار پیلوتان هنگام آموزش کدام معلومات نیست، اما پیش از این سیگار گفته است که حدود 152 پیلوت افغان از روند آموزش و خدمت فرار کردند. این مسئله است که وزارت دفاع افغانستان آن را رد کرده و میگوید تا کنون 12 پیلوت پس از ختم دوره آموزش به خاطر خدمت به کشور عودت نکردند. اما شماری از کارشناسان نظامی میگویند لازم است تا پیلوتان افغان در بیرون از کشور آموزش را فرا گیرند، زیرا در آنجا سهولت های لازم برای آنان مهیا است. عبدالباری یارز یک از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت وزارت دفاع به خاطر مجبوریت این پروسه را به کشور انتقال می‌دهد.
آموزش پیلوت‌های افغان در امریکا بسیار موثر است که باید این کار شود، زیرا آموزش را که آنها از امریکا به دست می‌آورند اینجا نمی‌توانند. با اساس مجبوریت این برنامه در داخل کشور تنظیم شده است، اما اینجا سهولت‌های لازم و شرایط نرمال مساعد نیست. اینجا شرایط جنگی است.
آقای آرز می‌گوید حالا که چنین فیصله شده وزارت دفاع افغانستان باید مراکز آموزشی مجهز را در مناطق امن و مطمئن ایجاد کرده و وسایل و امکانات لازم را برای آنان فراهم سازد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
پس از باز شدن مکاتب در قریه دینه و ولسوالی محمدآقای ولایت لوگر، اکنون باشنده های قریه زرغونشهر این ولسوالی نیز مکاتب را برای شاگردان مسدود کردند. این اقدام بنابر مشکل مشابهی که موجودیت پوسته های امنیتی در محلات مسکونی خوانده شده روی دست گرفته شده است. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
پس از باز شدن دروازه های مکاتب قریه دهنه و حالا در قریه زرغونشهر ولایت لوگر، مردم در اعتراض به موجودیت پوسته های امنیتی در مناطق رهایشی دروازه های چندین مکتب را بستند. روح الله یکی از رؤسای قومی قریه زرغونشهر ولسوالی محمد آقا روز شنبه به رادیو آزادی گفت که فعالیت پوسته های امنیتی در میان خانه هایشان آنان را به سطوح آورده است.
نیروهای اردو و پلیس محلی در خانه های مردم ملکی جایگزین شده است. کل مردم به استفاده قریه ما این تصمیم نگرفتن در مکتب بسته کردیم تا که مقامات بلندپایه سر و صدای ما را عرض داد ما را بشنوند.
عنایت الله باشنده دیگر این قریه نیز شکایت مشابه دارد. او میگوید که روند آموزش متعلمین در مکاتب و مدارسشان از چندین ماه به این سو مختل شده است. او گفت که این مشکل را بارها با مقامات محلی در ولایت لوگر در میان گذاشتند، اما به گفته او کسی تا هنوز به دادشان نرسیده است.
حدود 3 ماه می شه که قوای دولتی در خانه‌های مسکونی ما که جای بجای است، جنگایی که می شه. مردم زیاد متضرر شد، مکاتبان به زیاد مشکلات است، گشت و گذار مردم به زیاد مشکلات است، مسئولین ولسوالی گرفته تا مسئولین ولایت، مگر به شما کس نرسید، غیر وعده‌های دروغین دیگه هیچ نتیجه‌ای نداشت.
زرغونشهر قریه است همجوار با سرخاب زادگاه رئیس جمهور غنی که 5 مکتب یعنی لیسه، متوسطه و ابتدایه دختران و پسران در آن فعالیت دارد. 2 هفته پیش باشنده های قریه دهنه و ولسوالی محمد آقا نیز به علت مشابه درهای مکاتبشان را مسدود کرده بودند. اما پس از نشر گزارش رادیو آزادی در این باره، مقامات مسئول به خواست مردم این قریه پاسخ مثبت دادند و مکاتبشان دوباره فعال گردید. حالا محمد انورخان اساقزی والی لوگر میگوید که به زودی به خواست های مردم قریه زرغونشهر نیز رسیدگی خواهد شد.
ما فیصله کردیم بزرگترین فرصت بیزار جور میکنم از اون منطقه انشالله اونها را میکشم. او مشکلات هست ما میپذیرم. کوشش میکنم که مردم ملکی ما متضرر نشوه. ما وطن خود با اطراف زروشار میکنم.
وزارت معارف افغانستان نیز بسته شدن دروازه های مکاتب در قریه زرغون شهر ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر را تایید میکند. نوریه نزهت سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی اما گفت که از مکاتب نباید من حیث وسیله فشار بر نهادهای امنیتی و سیاسی استفاده شود. با گفته وزارت معارف در حال حاضر بر علاوه ولایت لوگر در برخی مناطق دیگر افغانستان نیز دروازه های صدها مکتب به علت ناامنی ها بر روی کودکان و نوجوانان این کشور مسدود می باشد.
جام جهانی کرکت 2019 لحظه به لحظه از رادیو آزادی در فیسبوک و صفحه اینترنت ما نیز بخوانید، بشنوید و ببینید. It's gone for the big one.
What a shot. بازی میان تیم های کرکت افغانستان و هندوستان ادامه دارد. بازی به سلسله بازی های جام جهانی کرکت 2019 میلادی پس از چاشت امروز در استادیوم ساوثهمپتون انگلستان آغاز شده. واصل وصال خبرنگار رادیو آزادی در امان ورزشگاه در امان استادیوم است و بازی را از نزدیک هم تماشا میکنه و بر ما شما جزئیات هم داره. وصال صاحب سلام، به برنامه خوش آمدی. بازی خواه فعلا اننگ اول است و هندوستان بتنگ یا توپ زنی داره، چی فکر میکنی؟ بازی را جزئیات شه اول به شنونده ها بگو، بعدا هم ازت میپرسیم که چی فکر میکنی کدام تیم ده مشکل معلوم میشن.
بسیار تشکر. همین لحظه که من با شما صحبت میکنم بکی پشت شما هم افغانستان گیرن که قبلا توانستی بازیکن ششم هند از میدان بیرون بکنه و یک ویکت برای افغانستان کسب بکنه. تا فعلا دیگه بازیکنان ما بسیار خوب بالینگ کردن، واقعا چیزی که مردم امید داشتن و توقع مردم بود همون تو بالینگ کردن در برابر تیم هندوستان. هندوستان دو شد عبده دوشت به حال انجام داده، شش بازیکنشان هم شده و مسابقان به آور چلاشم جیریان داره.
بله،
دو آور دیگه مانده که مسابقه با پایان برسه.
بله وصال عزیز، وصال بر من ایره بگو که چی باعث شد که هندوستان که یکی از بهترین تیمهای ای جام جهانی محسوب میشه نتونه که دوش زیاده در برابر افغانستان انجام بده و به نظر خودتی 217 خیلی دوش کم نیست به تیم مثل هندوستان؟
واقعا نمودر است. تیم هند بسیار یک تیم قوی است، بلخصوص در بخش بیتنگ یا بسیار بسمن های خوب دارن که هر کدومشان میتونن بسیار وقت در ویکت بانن و دوش های بسیار زیاده به تیم خود جور کنن، مثل روحیت شرما که هر مسابقه قبلی هم بیش از صد دوش جور کرده بود، همونطور ویرات کوهلی هم. هر بازیکن از یک استعداد خاص و مهارت خاصی در بخش بیتنگ داره، اما بازیکنهای ما را برش باید کردیت بدیم که امروز بسیار خوب بالینگ کردن، بلخصوص بالای اسپین ما که مجیب بسیار خوب اتک داشت، محمد نبی ساحل که دو ویکت گرفت و همچنان رحمت شاه که پارتایم بالا رسو هم توانست یک ویکت مهم را برای افغانستان یک وقت بسیار مهم بگیرد. دیگه امروز افغانستان واقعا خوب بالینگ کرده،
امیدوار هستیم که بتینگ خوب هم کنه در اننگ دوم. ایره بر ما بگو وصال، آواز است، شور است و همچنان هیجان است در استادیوم. در انگلستان تعداد زیاد از ایندیا زندگی میکنن، حتما آمدن برای دیدن از این مسابقه امروز. افغان ها چطور؟ طرفدارای تیم افغانستان در استادیوم هستن؟
چیزی که شما گفتین واقعا نموتور است. علاقمندای تیم کرکت ملی هندوستان اینجا بسیار زیاد هستن. ما که در بیرون همراه مردم صحبت میکردیم باور بکنین بسیار کم افغان ها را پیدا میکردیم در بین هندی ها، اما نفوس هند اینجا زیاد است، مردم زیاد است، در میدان هم که ببینی هر طرف بیرغای هند است و علاقمندای تیم کرکت ملی هند بسیار است، اما افغان ها هم هستند، اونا هم آمدن برای حمایت تیم ملی کرکت افغانستان، اما تعدادشان کم است نسبت به علاقمندان تیم کرکت ملی هندوستان، بسیار کم است علاقمندان تیم ملی افغانستان. اما این هم به این معنا نیست که نیست است، صدها نفر افغان هم هستند اینجا به این میدان برای تیم خود چیز میزنن و حمایت میکنن.
بسیار زیاد تشکر واصل وصال خبرنگار رادیو آزادی را. امین، اکنون از خود با خود از انگلستان داشتم، جایی که تیم های ملی کرکت افغانستان و هندوستان در جام جهانی کرکت امسال با هم مقابله میکنن. فعلا اننگ اول جریان داره، هندوستان بتینگ یا توپ زنی داره، 219 دوش انجام داده، 6 بازیکنش اوت شده و اول 49 یا آخر است و از این معلوم میشه که هندوستان نتونسته دوش زیاد را در برابر بازیکنهای تیم افغانستان انجام بده. با امید موفقیت تیم افغانستان، از سوی دیگر تیم فوتسال زیر 20 سال افغانستان که برای نخستین بار به دور نهایی جام آسیایی فوتسال راه یافتن، امروز 6:30 بجه به وقت افغانستان در جمنازیوم پرشریفی شهر تبریز ایران به مساف ژاپن میره. سفارت افغانستان در ایران میگوید که ممنوعیت رفتن به شهر تبریز رفع شده است. به گفته مسئولان این سفارت، این ممنوعیت تنها برای کسانی که اسناد اقامت ندارند برداشته شده، اما شمار از مهاجران افغان در ایران ادعا دارند که اجازه رفتن برای تماشای مسابقه فوتسال به تبریز را دریافت نکردند. نورالله شایان جزئیات میده.
بسیاری افغان ها برای آغاز مسابقه نهایی فوتسال جام ملت های آسیا میان تیم های افغانستان و ژاپن لحظه شماری دارند. این مسابقه در اوج از نگرانی های مهاجرین افغان در ایران که ممنوعیت رفتن به تبریز را دارند برگزار می شود. اما مسئولان سفارت افغانستان در ایران می گویند این ممنوعیت در نتیجه تلاش های آنان رفع شده است، لیکن تنها به کسانی که اسناد قانونی اقامت را دارند. سید یعقوب هوشمند، معاون بخش فرهنگی سفارت افغانستان در ایران:
خوشبختانه این محدودیت برداشته شد و رسما اعلام کردند و خودی استاندار تبریز هم اعلام کرد. فعلا محدودیت وجود نداره، مهاجرین ما و شما و ورزش دوستا و کسایی که تیم ملی ما و شما را استقبال میکنند راهی تبریز هستند، یک تعداد رسیدند.
روز جمعه بهروز مهدوی والی تبریز به خبرگزاری فارس ایران گفت هر کسی که به صورت قانونی وارد ایران شده است می تواند به شهر تبریز سفر کند و افزوده است هواداران تیم ملی فوتسال افغانستان نیز می توانند با حضور در تبریز به تشویق تیم ملی خود بپردازند و هیچ ممنوعیت برای این موضوع وجود ندارد. اما شمار مهاجرین افغان در ایران می گویند اجازه نیافتند که این مسابقه را از نزدیک تماشا کنند.
خیلی از دوستان خیلی علاقمند بودیم که حداقل بخاطر بازی فینال بتونیم بریم. حتی به
آسیا نام دارد و از 15 سال به این سو در تهران زندگی می کند. او می گوید بسیار علاقه داشت تا به تبریز، جایی که میزبان مسابقه فوتسال است، برود، اما به دلیل ممنوعیت های کسای دولت ایران بالای مهاجرین وضع شده نتوانست به این آرزویش برسد.
خیلی از استان ها هست که ممنوعه شده واسه مهاجرین افغانستانی و به همین دلیل اجازه ورود به اون شهرها رو ندارن، که تبریز هم یکی از همین شهرهاست. با وجود اینکه تیم افغانستان اینجا بازی داره ولی هیچ افغانستانی در سالن حضور نداره و نمیتونه برای تشویق تیم فوتبال افغانستان حضور پیدا کنن و خیلی ها مثل من واقعا دلشکسته شدن که نمیتونن حضور پیدا کنن در سالن و بتونن بچه ها رو تیم ملی رو تشویق کنن.
شمار از کاربران صفحات اجتماعی نیز واکنش های تند در این زمینه نشان داده و با راه اندازی هشتگ میریم تبریز از دولت ایران خواستند تا این ممنوعیت را رفع کند. شهروندان افغان در حدود 20 استان ایران به گفته سید ابراهیم حجازی، اتشه امور مهاجرین در سفارت افغانستان، اجازه اقامت، اسکان یا تردد را ندارند. در کنار تبریز، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، گیلان، مازندران، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و همدان از استانهایی است که قامت شهروندان افغان در آنها کاملا ممنوع است. مقامات ایرانی دلیل عمده این ممنوعیت را ملاحظات امنیتی و اشتغال زایی گفتند. گفتنی است که مسابقه نهایی قهرمانی فوتسال زیر سن 20 سال آسیا میان تیم‌های افغانستان و ژاپن ساعت 6:30 به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. تیم فوتسال افغانستان در این مسابقات 3 پیروزی و 1 شکست داشته است. شهروندان کشور نیز برای پیروزی تیمشان در مرحله نهایی چشم امید دوختند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. تا دقایق دیگر حقیقت چیست و وای تازه دو برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر می شوند، حتما با ما بمانید. اکنون هم 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با ستار فروخ.
پاکستان امروز میزبان یک نشست شماره از چهره های سیاسی افغانستان و پاکستان است. هدف از این کنفرانس زمینه سازی برای دیالوگ بیشتر در راستای پایان حدود دو دهه جنگ در افغانستان خوانده می شود. مقام ها از کشته شدن 12 شورشی طالبان در ولایت های لوگر و فاریاب خبر می دهند. بازی میان تیم‌های کرکت افغانستان و هند در ورزشگاه ساوت همپتون انگلستان ادامه دارد. هند تا کنون در 5 آور با از دست دادن 8 بازیکنش 223 دوش انجام داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرده است که مارک اسپر را برای احراز پست وزارت دفاع آمریکا نامزد می‌کند. و در نظر است معترضان ضد روسیه در گرجستان امروز برای سومین روز در شهر تبلیسی پایتخت گرجستان دست به تظاهرات زدند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم چند خبر ورزشی با نورالله شایان.
در ادامه مسابقات جام جهانی کرکت 2019 اکنون مسابقه میان تیم‌های افغانستان و هند جریان دارد. قرعه بازی را هند برد و فیصله دوش را کرد. افغانستان و هند برای نخستین بار در مسابقات جام جهانی 5 آوره با هم روبرو می شوند. بازیکنان هندی می گویند مسابقه در برابر تیم افغانستان ساده نیست، زیرا به گفته آنها این تیم توان آن را دارد که هر تیم دیگر را شکست دهد. تیم افغانستان که در این جام 5 شکست خورده توقع بازی خوب در برابر هند را دارد. مسابقه نهایی فوتسال زیر سن 20 سال جام ملت‌های آسیا امروز میان تیم‌های افغانستان و ژاپن برگزار می‌شود. این مسابقه ساعت 6:30 به وقت افغانستان در شهر تبریز ایران آغاز می‌شود. تیم فوتسال افغانستان در این مسابقات 3 پیروزی و 1 شکست داشته است. و جانی اینفانتینیو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال از فدراسیون فوتبال ایران خواسته که در مدت یک ماه موضوع رفتن دختران و زنان به میدان‌های ورزش را روشن کند. دختران ایرانی اجازه ندارند که برای تماشای مسابقات فوتبال پسران به میدان بروند. رئیس فدراسیون جهانی فوتبال پیش از این با برخی مقامات ورزشی و حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیدار داشته، اما این موضوع هنوز هم در جایش باقی است.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. ایره هم باید یادآور شوم که در بازی امروز میان تیم های هندوستان و افغانستان در جام جهانی کرکت امسال، هندوستان هدف 225 برای تیم افغانستان تعیین کرده و بعد از یک وقفه تیم افغانستان اننگ خود آغاز خواهد کرد. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. اکنون برنامه های هفتوار حقیقت چیست و وای تازه نشر می شوند.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم رادیو آزادی، سلام، من نسیم شفق را بپذیرید. بحث برنامه این هفته حقیقت چیست به وضعیت معادن افغانستان اختصاص یافته است. چی تعداد معادن حالا استخراج می شود؟ کدام معادن بزرگ با چه مشکلات روبرو است؟ استخراج خودسرانه کدام معادن در کدام ولایت ادامه دارد و پرسش های دیگر؟ با ولی ولا زدران معین پالیسی و برنامه های وزارت معادن و پترولیم در این مورد گفتگو کرده ایم.
آقای زدران، سپاس از اینکه برای رادیو آزادی برای مصاحبه فرصت دادین. میخواستم مصاحبه را با این پرسش آغاز کنم که در حال حاضر استخراج چی تعداد معادن قرارداد شده و در کدام ولایت بیشتر کار استخراج ادامه داره؟
قراردادهای کوچکی که ما داریم که در حدود بیشتر از 100 قرارداد هست، اکثریت از یا در ولایت‌های مختلف کشور قبلا قراردادهای استخراج یا بهره برداری از یا داده شده بود که در او قسمت منرال‌های از قبیل تالک، ماربل، ماید، بعضی از طلا هم بود. این قراردادهایی بود که در کل به استخراج داده شده بود. بعضی از قراردادهای ما داریم که فعال هست، مگر متاسفانه بعضی از قراردادهای استخراجی و بهره برداری است که غیر فعال است و یا هم ما او را فسخ کردیم.
فعال کدام است و فسخ کردین کدام است و چرا؟
قراردادهایی که فعال است فعلا ما در قسمت زغال داریم، در قسمت مرمر داریم، در قسمت سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی داریم، اما غیر فعال یا قراردادهای فسخ شده که است، علت اساسی از این قرارداد که فسخ شد این بود که قراردادی ها نتونستن که به مکلفیت های خود طبق قرارداد عمل بکنن. این از مشکلات بود که سابق به ما مانده. متاسفانه این شرکت ها نتونستن که طبق قرارداد خود عمل بکنن و بابت رویالتی هم قرضدار شدن.
از این درک چقدر ضرر برای افغانستان رسید؟
نه، ضرر خو به صورت مجموع نرسیده، چون ما با وقت اقدام کردیم که اینمی علت زمین شد که ما نه تنها قراردادا را فسخ کردیم، یک کاتگوری از قراردادا تعدیل هم شد و تعدیل طور شد که این قراردادی ها را ما مکلف ساختیم که اونا باید اول یک مطالعه اکتشافی یا پلان اکتشافی خود ارائه بکنن که در پلان اکتشافی واضح بگوین یا که ما در سال چقدر تولید کرده میتونیم. موضوع دیگر، ما در قانون جدید معادن مثلا در قسمت رویالتی ما 1% معین سن و رویالتی را که 7.5% به مواد خام، 5% به مواد یا منرال های نیمه پروسس شده و 2.5% به کاملا پروسس شده، ما این را در قانون گنجوندیم. فلهاز آل وقتی که شرکت ها میان پروپوزال یا پیشنهاد خود میارن، نیاز به این نیست که اونا تنها به اساس مقدار استخراج یا به اساس رویالتی پیش ببرن. یعنی ما حالت مارکت هم در نظر میگیریم، ظرفیت تکنیکی و مالی را هم در نظر میگیریم.
اما آقای زدران، در گذشته شما یادآوری کردین، در گذشته هم با مسئولین وزارت معادن و پترولیم که ما صحبت کردیم، 2 سال پیش، 3 سال پیش، 5 سال پیش صحبت های را انجام دادن که شما امروز صحبت ها را میکنین. گفتن که ما بسیار خوب پیش میریم، با ظرفیت، با شفافیت، با اصول، با معیار. اما امروز شما انتقاد دارین، میگین که مشکلات از او وقت مانده. چی فکر میکنین که 2 سال 5 سال بعد مقامات دیگه دی وزارت خوب بود نخواد گفتن که مشکلات از قبل به ما مانده؟
خب از نظر ما یکی صحبت است، یکی اقدام هست. طبعا شاید مقامات قبلی این صحبت ها را داشته باشن در شکل یک پلان خود، مگر متاسفانه عملی کرده نتونستن. ما آله که صحبت میکنیم، این نه تنها یک صحبت است، یک اقدام هست. ما از روی اقدامات خود ما به شما معلومات میدیم. ما 9 قرارداد مرمر ولایت هرات تعدیل کردیم. قراردادی که ما تعدیل کردیم بسیار واضح گفتیم که اگر شرکت درخواست تعدیل میکنه، وزارت مکلف است که در ظرف 30 الی 60 روز میادش فرق میکنه، باید تصمیم خود درباره منظوری و یا عدم منظوری از درخواست تعدیل به شرکت بگوید و اگر در این میاد معینه وزارت تصمیم خود به شرکت ابلاغ نمیکنه، در این قسمت تصمیم اتخاذ نمیکنه، درخواست شرکت منظور شده تلقی میگردد.
و مهم است از قراردادهای فعال هم صحبت کردین.
بله.
قراردادهای فعال اگر کوتاه بگین چی نوست؟ چگونه فعالیت هست؟
قراردادهای فعال ما هم به سطح بزرگ داریم، هم به سطح کوتاه داریم. ببینین 1.5 سال قبل وقتی که مقامات تغییر کرد، سطح رهبری در وزارت تغییر کرد، ما 14 پروژه معدن به مقیاس بزرگ داشتیم که میلیون ها دلار در او قرار بود سرمایه گذاری شود، اما لاینحل باقی مانده بود یا وزارت در قسمت اقدام نکرده بود. پروژه های ما داشتیم که از سال 2012 به این سو، در سال 2012 به اعلان داوطلبی سپرده شده بود، مگم تا حال در قسمت تصمیم گرفته نشده بود. ما این 14 پروژه را تانستیم که در قسمت از او تصمیم نهایی بگیریم به سطح بزرگ. فقط اگر 3 قرارداد معدن شما در نظر بگیرید، بیشتر از 150 میلیون دلار سرمایه گذاری در قسمت به افغانستان آمده که اونا تعهد کردن که در 3 سال اول اکتشاف خود در حدود 50 الی 60 میلیون دلار هر قراردادی سرمایه گذاری میکنم.
ببخشید جناب مهندس، معدن مس عینک در لوگر و معدن حاجیگک ایده قراردادهای فعال است یا غیر فعال؟ در چه وضعیت تصویر نمی دوم معدن بسیار بزرگ؟
مس عینک طبعا قرارداد هست. قرارداد هست که ما امضا کردیم. فعلا کار جریان نداره چون مشکلات وجود داره.
چه مشکلات؟
در قسمت آثار باستانی شما در جریان هستن که آثار باستانی فرنگی در قسمت کشف شده و ما نمیتونیم که فرض مثال به تنهایی خود مستقیما تصمیم بگیریم که آثار باستانی از بین ببریم.
یگانه مشکل در قسمت مس عینک آثار باستانی است یا مشکلات دیگه هم هست؟
مشکل عمده ترین مشکل آثار باستانی هست. وقتی مشکل آثار باستانی حل میشه طبعا معدنکاری شروع میشه.
و در رابطه با آجیگک؟
آجیگک قرارداد نیست. آجیگک در حالت پروسه داوطلبی هست. پروژه است که ما سر از او کار میکنیم. متاسفانه در او قسمت هیچ نوع اقدام نشده بود. این موضوعات عمود ماند. در قسمت بلاک بی، سی و دی که یک کنسرسیوم یا شرکات هندی داوطلب برتر اعلان شده، ما همراهشان گفتگوها را شروع کردیم. قرار هستن که اونا تا آخر ماه جون موقع نهایی خود با ما رسما اظهار بکنند. اگر وا علاقمند باشند ما میشینیم روی مذاکرات قرارداد نهایی میسازیم، میریم به طرف عملی ساختن قرارداد و اگر اونا علاقمند نباشند ما پروسه را فسخ میکنیم، دوباره به اعلان میگذاریم.
زمانی که از استخراج معادن صحبت میکنیم موضوع پروسس در داخل کشور هم مطرح میشه. یکی از صحبت هایی است که باید پروسس معادن یا مواد معدنی در داخل افغانستان با قراردادی ها قرارداد شود و صورت بگیره به خاطر از اینکه منافعش بر افغانستان است. این موضوع چقدر در مجموع در نظر گرفته شده؟
جمهوری اسلامی افغانستان به سطح کل این پالیسی را وضع نمود که پروسس باید در داخل کشور صورت بگیره، چون اگر پروسس داخل کشور صورت بگیره فایدهش هم به حکومت هست و هم به خود شرکت قراردادی هست. به حکومت فایدهش این است که سنگ های ما به نام تولید افغانستان با کیفیت خوب به بازارهای جهانی میره. تا که ما امروز تا کشور اردن صادر شده پروسس شده، مرمر ما در آذربایجان، چین، ایتالیا براش بازار پیدا شده. در قانون جدید معادن پروسس 100% قراردادی مکلف نیست که باید حتما پروسس در افغانستان بکنن. او ادم منرال هایی که یا سنگ هایی که قابلیت پروسس در افغانستان دارن، مثلا تالک شد، مثلا ماربل شد، مثلا کرومایت شد، مثلا حتی مس شد، اونا باید در افغانستان پروسس شد. مگم احیانا در صورتی که وزارت و قراردادی به این نتیجه میره که ماشینری در افغانستان فعلا وجود نداره یا قابلیت پروسس در افغانستان نداره، در اون صورت این یک الزامی نیست.
آقای زدران، قراردادهایی که عملا فعال است به گفته شما، عاید سالانش به حدود چقدر دلار یا به چقدر افغانی میرسه؟ کوتاه اگر بگم.
ببینین وقتی ما معادن به قرارداد میتیم ما راستن به تولید نمیریم که ما عاید بیشتر داشته باشیم، به خاطر که ما 3 سال دوره اکتشاف داریم و قراردادی میتونه که با 3 سال به دوره های بعدی هم تمدید تقاضا بکنن، چون بعد از اون میمیرم به طرف استخراج.
استخراجی که صورت میگیره عملا از اون سالانه چقدر عاید داریم؟
خب این فرق میکنه که چقدر استخراج صورت میگیره. فعلا در قراردادهای بزرگ استخراج اصلا شروع نشده، همشون در مرحله اکتشاف است. یگانه عایدی که ما از بابت همین معدنکاری ها در دوره اکتشاف فعلا داریم در قسمت اول سرمایه گذاری هست، یعنی یا در حدود 300 الی 350 میلیون دلار آمریکایی به ما عاید داشتن در 3 سال اکتشاف.
مو این سبب یک موضوع دیگه، او استخراج خودسر و یا میتونیم حتی بگیم سرقت معدن است. در کدام ولایت هنوز هم ادامه داره؟
ببینین استخراج خودسر یک مشکلی است که به همه حکومت و همه ملت افغانستان با این مشکل دچار است و با ما صدمه میرسونه. ما از این چشم پد کردن نمیتونیم، چون یک واقعیت هست و یک بدبختی هست بدون شک وجود داره. استخراج غیر قانونی را ما به 3 کاتگوری تقسیم کردیم. بخش اولش استخراجی است که مردم به شکل حرفه‌ای پیش میبرن از خاطر پیدا کردن نفقه خود و یا به دلیل از اینکه همین کار بهشان به شکل میراثی ماندن. قسمت دوم استخراجی است که توسط زورمندا صورت میگیرن در مناطق، در همه مناطق.
زورمندا کی است؟
خب زورمندا کسایی هستند که نفوذ سیاسی دارن یا فرض مثال میتونیم بگیم که جنگ سالارا هستن، از سالها همینجا هستن و سرمایه ملت به سرقت میبرن.
از مقامات حکومتی و دولتی هم بعضن بحث میشه که اونا هم دست دارن.
ببینین ما تا حدی که تونستیم دست های اراکین دولتی رو در این قسمت قطع کردیم توسط قانون و بعد از این اونا نمیتونن. چندین پروژه ای که ما داشتیم که در او مثلا وکیل صایبا یا اراکین دولتی اگر سهمدار بودن اون پروژه ها رو ما
معدن طلا و لاجورد بدخشان، کرومای در لوگر و زمرد در پنجشیر، کی ها سرقت میکنه؟
خب در این قسمت ما یک کمیته محافظت معادن ساختیم که در رأس از شورای امنیت هست، وزارت محترم دفاع ملی، وزارت محترم داخله، ریاست محترم امنیت ملی و وزارت معدن دو دخیل هستند. ما بررسی های خود شروع کردیم
که اساس فهرست تا فعلا تهیه شده که کیها در سرقت و در استخراج غیر قانونی معدن دست دارن.
روی از این کار روان هست، به مجرد که این بررسی ها تکمیل میشه و توسط شورای امنیت و سایر ادارات امنیتی تایید میشه، بدون شک این لیست به دسترس عام قرار خواهد.
بررسی که تا فعلا صورت گرفته در چه حد است؟
تا فعلا که ما بررسی کردیم چیز دیگه قسمت نیافتیم که اراکین بلندپایه باشه، چون ما از کاتگوری اول شروع کردیم که موضوعات معدنکاری حرفه‌ای
و حدودا بخند آقای زادرون و حدودا چی مقدار آید به هدر میره یا به جیب از می افراد که میتونیم از مافیای معدن به اونا بگیم؟
طوری که گفتم در این قسمت بررسی ها جریان داره، ما یک ارقام مشخص تا هنوز در این قسمت نداریم. وقتی بررسی های عمومی ما تکمیل شد ان شاء الله به دسترس همگی قرار خواهد.
مخالفین مسلح در چی حد بر معدن نفوذ دارن و در چی حد استخراج انجام میدن؟
این خب بدون شک یک واقعیت هست که در بعضی از نقاط به دلیل نبود امنیت مخالفین از معادن کشور استفاده میکنند و قسمت
بکنند. اما حتما شما یک مقدار هزینه احتمالی را پیش بینی کردین یا بررسی کردین که سالانه مخالفین مسلح از معادن به دست میارن؟
ببینین، ما وقتی از قراردادهای خود ما آید بررسی میکنیم، به شکل بررسی میشه که مفتشین ما میرن اونجا تثبیت هجوم میکنن، راپورهای منظم برشون میان. درست است مفتشین ما نمیتونن که با ساحاتی که اونجا مخالفین به اصطلاح دسترسی دارن و اونجا را به دست خود دارن برن و ببینن که چقدر هست.
اما میتونن در کدام ولایات بیشتر معادن و استخراج میکنن؟
این همگی معلوم است.
گلوبال ویتنس و دیدبان شفافیت افغانستان در گزارش گفته که سالانه حدود $300 میلیون از عواید معدن افغانستان به جیب مافیا و مخالفان مسلح میریزد. میپذیرید؟
ما این را نمیپذیریم نه رد میکنیم، چون این گزارش با ما شریک شده بود، ما بعض ملاحظات در این گزارش داشتیم. روند یا طریقی جمع‌آوری از این گزارش و مرجعی که یا این معلومات از اونا حاصل کردن تا هنوز هم به شکل درست معلوم نیست.
واقعیتایی که دو هست دو گزارش شده یا دو گزارش در قسمت از او چه اقدام صورت گرفته؟
ما کمیته محافظت معادن در این قسمت ایجاد کردیم، بررسی های خود شروع کردیم، همکاری ادارات امنیتی در این قسمت با ما به شکل احسن به شکل جدی
راضی هستیم از همکاری بخش امنیتی
بدون شک تا اکنون.
تشکر مهین سیف خانه آباد.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا این تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت به تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
هوای تازه
برنامه برای جوانان
تهیه کننده رویا معدومی علاقمندان برنامه هوای تازه و رادیو آزادی سلام و خسته نباشید. در این برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که چرا جوانان همدیگر پذیری ندارند و یا میتوان گفت در مقابل همدیگر حسودند.
اگر امکانات اقتصادی خودش ضعیفتر باشه میبینه که دوستش امکانات اقتصادی بالاتر داره، سبب حسادت دوست یا همسنفیش در سن شد.
ناراحت میشه، جگرخون میباشه، افسرده میباشه، دیده نمیتونه یعنی کس دیگه از خودش کرده موفق تر باشه.
دیگه وقت جوان
اونا میبینن یک نفر به یک جای رسیده، به جای اینکه برن حسودی کنن، اینا برن سعی تلاش کنن، کوشش کنن.
این حسادت چه عواقب را در پی دارد؟ چگونه میتوان در بین جوانان حس همدیگر پذیری را رشد داد؟ در پیوند به این موضوع همکارم رویا معدومی گزارش را آماده کرده است و همچنان در رابطه به همین موضوع مصاحبه نیز داریم. در آغاز توجه کنید به گزارش. حسادت یکی از هیجانات انسانی که دارای پیامدهای مهمی در زندگی اجتماعی است. روانشناسان به این باورند که اگر هیجانات را از زندگی انسان کنار بگذارند، شور زندگی باقی نخواهد ماند. در زندگی، انسان‌ها در برخی از زمینه‌ها بالاتر و در برخی از زمینه‌ها پایین‌تر از دیگران قرار می‌گیرند، اما اکثراً زمان حسادت می‌ورزند که از دیگران پایین‌تر قرار می‌گیرند. امروزه یگانه مشکلی که دامنگیر اکثر جوانان شده، حسادت و عدم همدیگرپذیری است و این حسادت هین موفقیت پیش می آید و گاهی این حسادت ها در دوستی نیز اتفاق می افتد. شبنم نعیمی به این باور است که اکثرا جوانان با هم رقابت های سالم دارند، اما بعضا در اجتماع جوانان هم هستند که رقابت های ناسالم دارند و دلیل آن کینه و حسد است. او می گوید حتی در دفاتر میان همکاران، دوستان و همسنفی ها نیز همدیگر پذیری وجود ندارد.
موضوع همدیگر پذیری در میان تمام طبقاتی که ما زندگی میکنیم هست. اگر دخترها هستند بین دخترها، اگر خانم ها هستند در بین خانم ها، حتی اگر در دفاتر کسایی که کار میکنن اونا هم همدیگر پذیر نیستند، چون جوان ها کسایی هستند که تحصیل یافته هم هستند، ولی باز هم زیادتر حسادت های رقابت ها بینشان است. البته بعضی هاشان حتی رقابت های سالم نبوده، حتی باعث آزار و اذیت بوده با کلمه ها، با کنایه هایی که برشان میگن. زیادتر در دوستی ها حسادت میباشه، البته دوستی هایی که واقعا دوستی نبوده. مثلا محصلینی که در دانشگاه مصروف تحصیل هستن، اونا درست از رقابت دارن، ولی همین که ببینن یک استاد مثلا نمرا یک محصل دیگه روی خوب میکنه، برخورد خوب میکنه، تا اگر دوستش هم باشه زودتر حسادت میکنه، برش میگن که مثلا فلانی استاد با فلانی همسنفی ما اگر دوست ما هم است نمره دادش کمک کرد، یا مثلا اگر در امتحان نمره بالاتر میگیره ولی امور دیده نمیتونه کمی دوستم حتما نمود درس خونه کوشش کرده. و یکی دیگه که فعلا خودم حال کار میکنم در دفتر کاری و زیادتر متوجه میشم در دفتر، هم اگر کسی ببینه از ما کرده، کسی که عامر مسیر رئیس مثلا اگر ببینه که ما کم هم پیشرفت کردیم، مانع را ایجاد میکنه که تا من به اون مسیر نرسم. کار که انجام میتم وظیفه بلندتر یعنی یک موقعیت بالاتر از او برام پیشنهاد شده مخالفت نشان دادن.
فهیم یک تن از جوانان شهر کابل حرفهای متفاوتی دارد. او میگوید بعضن خانواده، بعضن خود انسان و همین طور خیلی علتهای دیگر است که انسان را مجبور میسازد تا حسادت کند. از زبان خودش میشنویم.
والله ما اگر ببینیم جوانا به خاطر حسادت میکنند که بعضی جوانا هستند بدون از اینکه سعی کنند تلاش کنند داد خدا پیشرفت میکنند. باز در این حالت آدم زور میته و آدم هم به این تلاش میشه که چرا او آدم پیشرفت کرده. فرض مثال من که خانه برم بچه کاکای من موتر خریده باشه، خب مجبور ما موتر بخرم. اگر نه هر روز مادرم مرا میگه که تو چرا موتر نداری، اون بچه کاکای رفت موتر خرید تو نخرید، مجبور من حتما یا موتر از رو پنچر کنم یا من برم خودم یک موتر بخرم. خود آدم هم میشه، آدم هم زورش میته در بعضی حالات میگه چرا او داشته باشه من نداشته باشم، من پیاده برم و در موتر برم. فرض مثال برا لسانس شوه من 12 پاس باشم، هر کس مرا بگه فلانی 12 پاس است، اون دیگه را ببین که اون 14 پاس است یا لسانس است. ما با کسای حسادت ندارم که خودشان تلاش کردین، زحمت کشیدین، کوشش کردین، کار کردین مثل ما و یک جای رسیدین. ما با کسایی که حسادت دارم که مایی که تلاش میکنم، کار میکنم، از واکده شکر خدا از نگاه فیزیکی، روحی، روانی، تحصیل همه چیز بالا هستم، ولی با فرض مثال یا پدرشان یا پدرکلانشان یک چیزی بودین و تونستین به یک جای برسن، یا از لحاظ موقف اگر رسیدین به اساس بعضی واسطه ها و بعضی پول و امکانات مالی که داشتین رسیدین، با یا حسادت دارم و مجبور مکلف هستم یا از لحاظ تخریب که تخریبشان کنم که یا واسطه داشتین، پول داشتین به اینجا رسیدین، یا از هر لحاظ دیگه خدا برسانیم به او.
پایین بودن سویه تحصیلی یکی از دلایل دیگر است تا جوانان در جامعه همدیگر پذیر نباشند. احمد شنسب حکیمی یکی از استادان پوهنتون‌های خصوصی و فعال جامعه مدنی به این باور است. او میگوید
حسادت اصلا مو به قول جوانان امروز ما مو ویروسی است که هست و بود یک اجتماع را از بین میبرم. علت از این من فکر میکنم کاستی در فهم و منطق و اندیشه و علم دانش جوان ها است. اگر اونا بفهمن واقعا از نصوص دینی و از اساسات زندگی خوب و اجتماع خوب و بشر بودن خوب خبر باشن، دیگر کدام دلیل برای ایجاد از این حسادت به میان نمیاد. بر ما شما به وضاحت بیان شده کرده که کار خوبی نیست، عمل زشت است، نکنین. کسی که عمل اجرا میکنه، من فکر میکنم دلیلش پول و گپا نیست، دلیلش کمبودی عقل و کمبودی علم و دانش است در فرد.
گفته میشود حسادت حسی است که در وجود هر انسان وجود دارد، اما کنترل آن لازم و ضروری میباشد. نرگس غوری، یک تن از فعالان مدنی، نیز میگوید اگر جوانان حسادتشان را کنترل کنند، میتوانند خودشان به موفقیت ها دست یابند.
اگر همدیگر پذیر باشیم، اگر کنترل کنیم حس حسادت در وجود ما، پدیده حسادت کنترل کنیم، میتونیم به این ترتیب حداقل خود ما را هم به جای برسانیم. در صورتی که اگر ما پذیرش نداشته باشیم، همدیگر پذیر نباشیم، این حس حسادت در وجود ما مثل زهری است که رشد کرده میره تا بالاخره که اطراف اکناف دوستای ما را با امی زخم زبان که رایج است دوستان میگن، سبب از این میشه که ما اکثریت از دوستای ما را از دست بدیم، نفوذ ما را از دست بدیم، در اجتماع ما خود ما را تنها بگذاریم. در غیر از او هیچ نتیجه مثبت نداره و ما فکر نمیکنم با حسادت بتونیم به یک جایگاه خوب برسیم.
او همچنان میافزاید حسادت یک جوان با جوان دیگر نه تنها به جوان موفق ضربه نمیزند، بلکه باعث موفقیت هرچی بیشتر و شگوفایی او نیز میشود.
خب من جوان هستم که تقریبا حدود 5 سال در نهاد دولتی کار کردیم و فعلا در یکی از نهادهای خصوصی مصروف فعالیت هستم. جدا از او در بعضی از نهادهای دیگه که فعالیت دارم، من متوجه شدیم که بعضی از دوستای ما هستن رقابت خیلی سرسخت با ما دارن، نمیخواین که ما به یک جای برسیم. ما شخص بودیم که با رقابتم و شخصی که در مقابل ما داشته، حسادتی که داشتن، این کارو بر من یک انگیزه داد که من بهتر کوشش کنم، بهتر سعی تلاش داشته باشم، سبب رشد ما شده، سبب پیشرفت ما شده. یعنی اگر کسی رقیب داره در زندگیش، میخواد تخریبش کنه، من فکر نکنم سبب عقب ماندگیش شوه، بلکه دوستایی که از ما موقفشان بالاتر است، از ما بزرگتر هستن، همراه ما حسادت میکنن، سبب ترقی، شگوفایی و پیشرفت ما در جامعه میشه.
که چگونه میتوان پدیده حسادت را از بین برد و همدیگر پذیری را در میان جوانان رشد داد، در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با پوهنمل شرف‌الدین عظیمی، استاد روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه، انجام داده است که توجه شما را به آن جلب میکنیم.
خب استاد، امروزه جوان ها همدیگر پذیری ندارن، به اصطلاح عام میشه بگویم که موفقیت همدیگر را دیده نمیتونن، دیده ندارن. به نظرتون ای از لحاظ روانشناسی چرا یک اتفاق برای جوان ها رخ میده؟
چند عامل نقش داره در مورد. اولین عاملی که تأثیر داره و نقش داره به تصور ما حسادت افراد است. یعنی اکثریت جوانان ما متاسفانه چی ما بخوایم یا نخوایم به شکلی به یک نحوی در حسادت به سر میبرن. حسادت چیزی است که همیشه با انسان هست، در کل دنیا، در روی زمین همه انسان ها با هم حسادت میکنن. کودکان تقریبا 90-95% حسادت را تجربه میکنن و از 2 سالگی به بعد آغاز میشه حسادت، حتی قبل از اون میباشه. یک مورد بزرگ و کلان این است که اکثریت جوانان ما متاسفانه تفکر انتقادی درشان رشد نکرده. یعنی نمیفهمن که باید گاهی اوقات انتقاد را، اشتباه را، خطا را و نظر مخالف را بشنوه، دیدگاه مخالف را بشنوه و تحمل کنه. سومین مورد که اکثریت از جوانان ما متاسفانه اعتماد به نفس ندارن و اعتماد به نفس پایین نشان، حسادتشان و عدم رشد تفکر انتقادی سبب میشه که اینا همدیگر پذیری نداشته باشن. چهارم هم گاهی اوقات بعضی موارد را آموزش میبینن، مثلا تبعیض را، تعصب را، تنگ نظری را، رقابت ها و همچشمی ها و اینا را. ما متاسفانه در خانواده های خود، در مکاتب خود، حتی در مراکز بسیار بلند و بزرگ خود بعضی موارد را برشان یاد میدیم. اینا به یک شکل عامل میشه که ما زود نتانیم که یک کسی دوست شیم، که یک کسی رفیق شیم، یا آنچه در او است، توانایی که در او است، خلاقیتی که در او است، نوآوری که در او است، استعدادی که در او است، او را بپذیریم. اگر او رشد کرد، چون ما از وقت برش یک تصور بد داریم، زمانی که او رشد میکنه به عنوان یک زن شجاع، زمانی که او رشد میکنه به عنوان یک جوان فعال، به عنوان یک کارشناس، به عنوان یک متخصص، ما چی میکنیم؟ چون ذهنیت ما منفی است، عاجل کوشش میکنیم که تخریبش کنیم، اذیتش کنیم، آزارش بدیم.
عواقب از این برای جوان ها چی بوده میتونه؟ یعنی بعض وقتا حسادت که مستقیم برای یک جوان در مقابلش ظاهر میشه، او را خودش هم میفهمه، میتونه جلوگیری بکنه، اما بعض حسادت هاست که در دوستی پیش میه.
متاسفانه که روابط به شدت آسیب میبینه، عواطف به شدت آسیب میبینه، از نظر ذهنی افراد مخشوش، مشوش، نگران، ناامید، ناراحت، خسته و دوباره بی اعتبار میشن. و از نظر اخلاقی و معنوی هر آن چیزی که از وس و قدرت شوه و خلاف او عقیده و باور باشه یا ضد باشه و عقده باشه انجام میده متاسفانه.
چگونه میتونیم از این حسادت جوانا جلوگیری شود؟ کی نقش بیشتر داره تا ایره جلوگیری بکنه؟
مکاتب، خانواده ها، همسالان، رسانه ها، مساجد، نصاب مکاتب، بزرگان، اینا همه نقش داره. جامعه در کل نقش داره و ما میتونیم با چند همکاری با این گروه و جوانان و نوجوانان مسئله همپذیری رو و تحمل یکی دیگر و انتقاد را بپذیریم و فرد مقابل را و هم نوع خود را بپذیریم. به یک شرطی که ما بتانیم در خانواده ها و مکاتب و مدارس و اینا اعتماد به نفس اولادهای خود بالا بریم. دومی که ما خود سبب نشیم که اونا تبعیض و تعصب و نجات پرستی و تنگ نظری را اینا را آموزش ببینه. سوم، اگر کدام مسئله داره، مثلا حسادت داره یا مثلا عزت نفسشان پایین است یا مثلا کدام مسئله دیگه داره، اونا تداویشان درمان شود.
علاقمندان برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته ما که همکارم رویا معدومی تهیه و من عفیفه ساکب برایتان تقدیم کردم. تا درود دیگر، بدرود.
استودیوی آزادی، Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.